مجددا این مقدمه رو عرض می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جلسه 80 اصول، امر 8 بررسی می شد، اقسام و صور نهی در معاملات بررسی شد. رسیدیم به نهی در معامله. مرحوم آخون به صورت مختصر فرمود و مما ذکرنا فی بیان اقسام النهی فی العباده یظهر حال الاقسام فی المعامله فلا یکون بیانها علی حدت بمهم کما ان تفصیل الاقوال فی الدلاله علی الفساد و عدمها التي ربما تزید على العشره على ما قیل کذا. در قسمت معاملات هم همانطور که مرحوم آخوند اشاره می کند، اقسام 5 گانه موجود است. 1، نهی تعلق بگیرد به ذات معامله و نفس معامله، مثل بیع ربوی که متعلق نهی است و ذات این بیع منهی عن قرار گرفته است. 2، نهی به جزء معامله تعلق بگیرد، مثل نهی از بیع گوسفند با خنزیر، معامله و معاوضه گوسفند و خنزیر که جزءش 1 طرف معامله حرام است. 3، شرط معامله، مثل بیع عنب لیعمل خمرا، فروختن انگور با شرط ساختن خمر، چنین بیعی منهی عن هست ولی نهی تعلق گرفته است به شرط. 4، وصف ملازم معامله، مثل بیع حصاد، بیع منابذه. 5، وصف مفارق، مثل نکاح زنی که محرم است در دوره احرام. همه اینها مانند بحث عبادات محل بحثند که لا نطیل الکلام به تفصیلها. آنچه که مهم هست بعد از این مقدمات 8 گانه ورود به مرکز ثقل بحث است که آیا نهی مفسد هست یا نیست. تفصیل این بحث در ذیل مقدمه 8 مقدمه طولانی، که البته این 8 مقدمه طولانی فی الجمله ذل مقدمه را هم تبیین کرد، لکن از جهت سیاق و بحث علمی با توجه به این مقدمات 8 گانه وارد در مقصد می شویم و مقصد در 2 مقام دارای بحث است. مقام اول نهی در عبادات، مقام دوم نهی در معاملات. اما مقام اول، در مقام اول ابتداءً فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه را که سبک و سیاق بحث را مشخص کرده است و آیندگان بعد از مرحوم آخون هم بر منوال فرمایش ایشان رفتار کرده‌اند، ابتداءً کلام مرحوم آخون رو به عنوان نظم در بحث مطرح می کنم. مرحوم آخون می فرماید انما المهم بیان ما هو الحق فی المسأله لابد فی تحقیقه علی نحو یظهر الحال فی الاقوال من بسط المقال فی مقامین. یه طوری تحقیق کنیم که بدانیم کدام قول حق است و کدام قول حق نیست، کدام استدلال قابل قبول است و کدام نیست. لذا باید بحث را در دو مقام مبسوط ارائه دهیم. مقام اول فی العبادات، در باب عبادات نهی که تعلق می گیرد به عبادت، چه منهی عن عبادت مستقله باشد مثل لا تسلح او لا تتف او لا تسعف مقصوب، یا جز باشد مثل لا تقرأ العزیمة فی الصلاة، یا شرط باشد لا تتوزع بالماء المقصود. پس اگر نه تعلق گرفت به عبادت، چه ذات عبادت بود که قسم اول بود، چه جزء عبادت بود که قسم دوم بود یا صورت دوم بود در تقسیمات گذشته ما، یا شرط بود خود عبادت، عبادت مستقل، صلات، طواف، سعی صفا و مروه مثلا، یا جز بود لا تقرأ العزیمة بالصلاة، یا شرط بود لا تتوزع خود وضوء که شرط است، این مقتضی فساد است. بلا شک و شبهه نهی که به عبادت تعلق می گیرد مطلقا سواء کان ذاتا او جزءا او شرطا، یفسد بذلک النهی. چرا؟ چون عبادت با عنوان عبادت بودنش فرقی بین این اقسام ثلاثه که ذکر شد ندارد، به جهت این که ملاک فساد در هر سه کاملا مشهود است. و ملاک فساد چیه؟ که نهی دلالت می کند با طبیعت و حقیقتی که دارد، و هنگامی که بدون قرینه استعمال شود دلالت می کند بر فساد، دلالت می کند بر حرمت ذاتی. وقتی نهی تعلق می گیرد به صلات، تعلق می گیرد به طواف، تعلق می گیرد به قرائت، تعلق میگیرد به وضو، این سه را حرام میکند. حرمت مدلول مطابقی نهی است و حرمت کشف از مبغوضیت میکند. وقتی حرمت کاشف از مبغوضیت است، دیگر مبغوضیت با محبوبیتی که در عبادت لحاظ شده است توافق و هماهنگی ندارد، بلکه بین محبوبیت و مبغوضیت تضاد است. با وجود این تضاد نمی توانیم توسط این عملی که مورد نهی قرار گرفته است تقرب به حضرت حق تبارک و تعالی پیدا کنیم. محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد جمع نمی شود. وقتی جمع نشد، نهی که تعلق گرفته است به این سه باعث می شود نهی را امر را کنار بزند. نهی رافع امر است و منهی عنه می شه فاسد، حال چه نفس عبادت باشد، چه جزء عبادت باشد یا شرط عبادت. نکته ای که اینجا قابل توجه است، به عنوان یک استدراک می شود گفت سرایت فساد جزء یا فساد شرط، یعنی در قسم دوم و سوم، اگر قرار باشد فساد جزء یا شرط به نفس عبادت تحقق پیدا کند، یعنی فساد از جزء یا شرط به نفس عبادت سرایت کند، این متوقف بر آن است که ما همین جزء فاسد و همین شرط فاسد رو بیاوریم و اکتفا کنیم و آن را تدارک نکنیم با شرط یا جزء صحیحی. در خصوص قسم دوم و سوم چنین استدراکی هست، ولی در قسم اول که نه تعلق میگیرد به ذات عبادت، کل ذات عبادت می شود مبغوض و این مبغوض دیگر امر ندارد و عبادتی که امر نداشته باشد فاسد است. این مسئله کاملا واضح و روشن است. صحت به معنای حال در اینجا چه صحت را به معنای موافقت با امر و شریعت معنا کنیم، چه صحت را به معنای سقوط اعاده و قضا، یعنی چه با نگاه کلامی وارد بحث شویم چه با نگاه فقهی، در هر دو صورت نهی مفسد عبادت است، هم به معنای کلامی و هم به معنای فقهی. و در خصوص فقهی که محل نزاع ماست، این عمل منهی عن، این فعل منهی عن دیگه شأنیت برای تقرب الله تبارک و تعالی ندارد و شخصی که توجه داره به این که این منهی عن هست، نمیتواند با این فعل منهی عن که متوجه است به نهیش قصد قربت کند و قصد تقرب الله پیدا کند. این اصل استدلال که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در متن کفایه آورده است. مشخص شد که نهی در عبادت در هر سه قسمش مفسد است، هم در سه قسم مفسد است و هم در نگاه کلامی و هم در نگاه فقهی، هم عند المتکلم و عند الفقیه. اما صحت عند المتکلم چون با این حرمت دیگه امری نیست تا بگوییم این عمل ما موافق با امر یا شریعت هست یا نیست، چون اتیان به حرام ذاتی معصیت است و با این اتیان به حرام ذاتی چگونه ممکن است منهی عن موافق با امر باشد یا موافق با شریعت، کما ذهب الیه المتکلمون. اما صحت در نزد فقیه هم که عبارت بود از سقوط عاده، این صحت متوقف بود به دو شی: یک، اتیان عمل به قصد قربت، چون بدون قصد قربت که صلاحیت عبادت رو نداشت، یا بدون امر که صلاحیت عبادت رو نداره عمل، تا بعد ما بگیم که عاده ساقط شد یا ساقط نشد. اتیان عمل به قصد قربت با نبودن امر بی معناست. یعنی در باب صحت عند الفقیه که به معنای سقوط عاده بود، دو تا مطلب مفروغ عن بود: یک، اتیان عمل به قصد قربت، دو، عمل صلاحیت برای تقرب داشته باشه. قصد قربت بدون امر نمی شود، صلاحیت برای تقرب ندارد، چون منیونعن هست، چون مبغوز است. عمل مبغوز نمیتواند صالح برای تقرب نیست. سقوط عاده مترتب است بر اتیان عبادت به قصد قربت، و قصد قربت بدون امر نمی شود. از طرف دیگر هم عمل صلاحیت برای تقرب نداره، چون منهی عنه. این تمام شد. با تمام شدن اصل استدلال انقلب شروع می شود، که همونطور که مرحوم آخون فرموده است، می فرماید هازا لوکان النهی عنها لا یقال هذا لو کان النهی عنها دالا علی الحرمت ذاتیه. اشکالی که به این استدلال وارد می شود در کلام مرحوم آخون تحت عنوان لا یقال مطرح شده است. یک کسی میگه جناب آخون، دلالت نهی بر فساد متوقف است بر اینکه این دلالت نهی دلالت بر حرمت ذاتیه باشد. کلمه حرمت ها ذاتن. خلاصه اشکال اینه که نه دلالت بر فساد ندارد مگر اینکه دلالت کند بر حرمت ذاتیه. وقتی دلالت بر حرمت ذاتیه کرد، ما از حرمت ذاتیه کشف میکنیم فساد را. با اینکه در بحث ما نهنفی در این استدلال شمای مستدل، شما مرحوم آخون یا هر کسی که میخواد این استدلال رو بپذیرد، در این فرض نه دلالت بر حرمت ذاتی ندارد، پس اشکال به عنوان یک قیاس مطرح میشود. و اون قیاس اینه که ما باید بپذیریم که این نهی دلالت بر حرمت ذاتی دارد. اگر نهی دلالت بر حرمت ذاتی داشت، این یک مقدمه، بعد میگیم حرمت ذاتی کاشف است و صادق. اگر آمدیم این مقدمه اول رو باطل کردیم، دیگه استدلال ناتمام است. و مستشکل میگوید نهی در مثال هایی که شما زدید، استدلالاتی که کردید، دلالت بر حرمت ذاتی ندارد. چرا؟ چون عبادت رو نمی شود متصف کرد به حرمت ذاتی. چرا نمیشه؟ به جهت اینکه اگر مثلا در باب صلات حائض زن بیاد برای تمرین، برای یاد دادن به بچهش مثلا نماز بخونه بدون قصد قربت، شما میتونید بگید این نمازی که این خانوم در دوره حائض، در دوره حیض خان تا بچهش ببینه نماز خوندن و یاد بگیره حرام ذاتی است؟ شما نمیتونید بگید حرمت ذاتی داره، چون حرام عبارت است از آن عبادتی که اگر بخواد حرام بشه باید عبادتی باشه که با قصد و قربت بیاد. این که با قصد و قربت نیاورده و بدون قصد و قربت هم که عبادت نیست. وقتی عبادت نشود چطوری شما میخواید عبادت رو فاسد کنید با نهی؟ از این بفهم که صلاتی رو که شما متعلق نهی قرار میدهید، لا مثلا به زن گفته میشه دع صلات ایام اقرائک، این دلالت بر حرمت ذاتی نداره، چون اگر حرمت ذاتی میداشت این زن نمیتوانست نمازی را بدون قصد قربت بخواند تا به فرزندش نماز را بیاموزد. پس کشف میکنیم که حرمت ذاتی نداره. پس اگر بدون قصد قربت این زن نماز را اتیان بکند، عبادت نیست تا متعلق نهی قرار بگیرد و فاسد شد. و اما اگر به قصد قربت اتیان کنه، یعنی بره رو سجاده بیسته، وضو بگیره، قربتن الالله دو رکعت نماز بخواند، این نماز حرام هست ولی حرمتش حرمت ذاتی نیست. حرمت تشریعی است. این زن شده مشرع. مشرع چه چیزی؟ ادخال مالی سمند دین فدین. کاری را که امر ندارد دارای امر میپندارد. صلات در ایام قرع بی امر است، امر ندارد. این زن قصد امتثال امر می کند، میشه ادخال مالیس من الدین فدین. و این ادخال مالیس من الدین فدین میشه تشریع. اگر حرمتی هم داشته باشه میشه حرمت تشریع. خب پس بنابراین ابتداعا مستشکل میگوید این حرمت حرمت ذاتی نیست و شاهد و علی ذلک صلات مرأه برای تمرین و تعلیم به فرزندش بدون قصد قربت. هذا اولا. و ثانیا اگر قصد قربت هم بکند دیگر حرمت حرمت ذاتی نیست، حرمت تشریعی است. و ثالثا اگر حرمت حرمت تشریعی شد، یعنی این زن آمد قصد قربت کرد و دو رکعت نماز خواند، حرمت تشریعی پیدا کرد، دیگر شما نمی توانید از این نهی مولوی برای این نماز زن حرمت ذاتی تعریف کنید. چرا؟ چون اگر حرمت ذاتی برای این صلات تعریف کنید لازمش اجتماع مثلین است. اجتماع مثلین است، یعنی هم حرمت تشریعی دارد و هم حرمت ذاتی، اجتماع دو حرمت، اجتماع دو نهی، یک نهی به خاطر تشریع، یک نهی به خاطر ذات عبادت. اجتماع مثلین محال است. همونطور که مرحوم آخون می فرماد لا یکاد یتصف بها العباده، به حرمت ذاتی، لعدم الحرمه بدون قصد الغربه و عدم القدرت علیها مع قصد الغربت بها الا تشریعا و معه تکون محرمه بالحرمت التشریعی لا محاله. وقتی حرام شد به حرمت تشریعی و معه لا تتصف به حرمت اخرى لامتناع اجتماع المثلین کالضدین. همونطور که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محال است. بنابراین صاحب این انقلت این طوری میگوید که نهی عن العباده، نهی از عبادت چون دلالت بر حرمت ذاتی ندارد نمیتواند فاسد باشد. شما گفتید نه دلالت بر حرمت ذاتی داره، ما به شما نشون دادیم که ببین این صلات زن در ایام قرع حرمت ذاتی ندارد، چون زن یا بدون قصد قربت نماز میخواند لتمرین فلا امر فی فلا تکون عبادتا. وقتی که فلا تکون و عبادتن فلا تکون و منهیان، شما گفتید نه باید به عبادت بخورد. و یا این که با قصد قربت اتیان می کند میشه حرام تشریعی. وقتی حرام تشریعی شد دیگر نمی تواند حرام ذاتی باشد، چون اگر حرام ذاتی شد می شود اجتماع مثلین و اجتماع مثلین همانند اجتماع ضدین محال است. مرحوم آخوند از این اشکال جواب می دهد. چون جواب مرحوم آخوند و کلمات فقها و کلمات محققین در اینجا قابل تأمل است و نیاز هست به این که همه جوانب رو در نظر بگیریم، پاسخ این سوال، پاسخ این انقلت و این اشکال به این مقدار وقتی که باقی مانده است تکمیل نخواهد شد. بحث رو میگذاریم، جواب این قلت رو برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله، السلام علیکم.